بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. مباحث اعتقادی قرآن کریم تا کنون به فضل الهی مطرح شده. بحث آخر مسئله قیامت و مسائل مربوط به قیامت بود که حدوداً مسائل مهمه مربوطه گفته شد. به نظر رسید از مسائلی که مناسب هست در این بحث ولو به اختصار مورد صحبت باشد، مسئله شفاعت که از مسائل مربوط به عالم بعد هست و معمولا گفته می شود در ارتباط با قیامت و پس از حشر است. در مسئله شفاعت، معنای شفاعت که خب از نظر لغوی و اون چی که مطرح است در مسائل دینی یعنی چه که در کلمه کوتاهی گفته میشه، و بعد آیا شفاعت در قیامت هست یا نیست، دلیل های کسانی که گفتن شفاعتی در کار نیست از قرآن، در مقابل دلیل هایی که از قرآن برای اثبات شفاعت هست، و بعد نتیجه گیری. و دیگر اینکه چه کسی بر فرض اینکه شفاعت باشد که هست میتواند شفاعت کند و اصالتا و مع الاذن مسئله شفاعت چگونه است. و باز برای چه کسانی شفاعت، چه کسانی شفاعت می کنند، چه کسانی شفاعت می شوند، و در ارتباط با چه نواقص و گناه هایی شفاعت می شود، در ارتباط با چه چیزهای مطرحه، و همچنین در این بحث مناسبه که بحث بشه که اشکالاتی که بر شفاعت شده که نسبتاً اشکالات متعددی شده، بعضیش یک سر و صورت علمی داره، بیان اشکالات و پاسخ شفاعت، و ضمناً روایاتی که در مسئله شفاعت رسیده است که مناسب اینه که در همون بحث آیات بعد روایات هم انشاءالله صحبتش بشه. حالا در ارتباط با کلمه شفاعت، شفع در مقابل وتر در استعمالات فراوان مطرح است به معنای زوج. گفته می شود اشف اون ام وترون، یعنی زوج است یا فرد است. پس در لغت شف به معنای زوج و همراه شدن چیزی با چیزی که به نتیجه زوج می شود، فرد بوده با ذم شیء به آن زوج خواهد شد. سیره شفعا ای سیره زوجا، و در اصل لغت به معنای کمک هم آمده که اعانت کرد، کمک کرد، معین کاری قرار گرفت کسی، گفته میشه شفیع شد. این معنی لغوی شفاعت که در کتب لغت آمده. و اون چه که در اصطلاح مباحث کلامی، مباحث قرآنی، مباحث حدیثی و دینی مطرح است، شفاعت وساطت است در ارتباط با نفع مورد نظر و جلب منفعت و یا دفع ضرر. گفته می شود که فلانی شفاعت کند در این کار، یا در قیامت شفاعت مطرح است، یعنی به خاطر دفع ضرر و زیان کیفر در ارتباط با اعمال شفاعتی مطرح است که نتیجهش دفع ضرر است، و یا نتیجهش جلب منفعت است. با شفاعت مقامات بیشتر، عنایات بیشتر نصیب کسی بشه. از نظر مباحث کلامی و مباحث دینی و به اصطلاح اون چه که مطرح است در بحث های روایی و حدیثی، اینه حقیقت شفاعت. این میشه که تعبیری در تفسیر المیزان هست، تعبیر جامعی است و از تفاسیری که در این بحث مبسوط بحث شده. چند تا تفسیر هست که مبسوط بحث کردن، یکی تفسیر فخر رازی است، مفاتیح الغیب خیلی مفصل بحث کرده، یکی هم تفسیر المیزان خیلی مفصل بحث شده، و همچنین از مواردی که بحث شده به تفسیر و به تفصیل بحث شفاعت در بهاره. تا اونجا که من یه وقتی برخورده نسبتا مفصلی داشتم، این سه مرکز بحث چیزی برای این بحث فرو گذار نکردن، یعنی هر سه منبعی که اشاره کردم که بهار شریف باشه و تفسیر المیزان باشه و همچنین تفسیر فخر رازی، همه مباحث مربوطه از نظر لغوی، از نظر مباحث مختلف دیگر و اشکالات مربوطه و شقوق مربوطه در این سه منبع آمده. و در هر حال این عبارت در ارتباط با اینکه شفاعت یعنی چی و مقصود از شفاعت چیز، عبارت کوتاه مناسبی است که فحقیقت الشفاعه التوسط فی ایصال نفع او دفع شر او دفع شر، وقت اونم به نحو الحکومت دون المزاده. یعنی این شفاعت به عنوان این که تضادی میخواد پیدا کنه با کسی نیست، یعنی شفیع میخواد در ارتباط با این مسئله تضاد پیدا کنه با شخصی، با چیزی، خیر، بلکه به عنوان اینه که حکمی در این جهت باشه، حالا به هر صورتی. مسئله این که شخص شفیع میخواهد به عنوان مغالبه بر دیگری، تضاد با دیگری در جریان قرار بگیرد نیست، بلکه به عنوان ارتباطاتی است که هست و تناسب‌هایی که هست. خب این هم مشخصه، پس خود مسئله شفاعت مشخص. آیات مربوطه را که نگاه کنیم، یه دیگه حالا امروز به نقل خود اون آیات هم طبعا نمیرسیم، همینقدر شروع کرد باشیم، اشاره به این یک کلمه میکنم و کفایت میکنه که بعضی از آیاتی که در ارتباط با نفی شفاعت به ذهن میرسد احتمال داره که همینقدر احتمالم داشت کفایت میکنه برای اینکه استدلالی به اون نشود. بعضی از آیاتی که برای نفی شفاعت به نظر میرسد که مطرح باشه اصلا در ارتباط با مسئله مرگه، یعنی به حکم حدیثی که در ذیلش هست از بحث شفاعت خارجه. بعضی از آیاتی که خیلی صریح به گونه‌ای که انسان وقتی نگاه کنه فکر میکنه که اصلا این قابل توجیه نیست، قابل تقیید نیست، و اون این آیه شریف است، آیه‌ای که در سوره مبارکه بقره هست که وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. گرچه اگر در ارتباط با روز قیامت باشد و مربوط به مسئله مرگ نباشه، باز مطالبی که در ارتباط با جمع بین آیات مطرح هست نسبت به این آیه هم جاری است، مشکلی نداریم، ولی با توجه به این احتمال این آیه در مسیر تضاد با آیات دیگر نیست با این معنا، یعنی چون در مسئله شفاعت نیست، در مسئله مرگ. به الله اگر در مسئله شفاعت به معنای وساطت در قیامت باشه بازم مشکل نداریم، یعنی میشه از آیات نافیه که بعد در مقابلش آیات مثبته هم بسیار جمعش به این خواهد شد که بلعصاله برای خداست و بس، و به اذن پروردگار برای غیر خداوند متعال هم ثابته که انشاءالله صحبتش خواهد شد. ولی اگر سنونچه بعضی از آیات به این گونه بود که عرض کردم که مربوط به مرگ بود، اصلا از بحث خارج میشه که این آیه از آیاتی است که در بعضی از احادیث داره مربوط به مرگه، مسئله مرگ است که این چی این است که چی. وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا. هیچ کس نسبت به هیچ کس نمیتواند که کاری انجام بدهد، در ارتباط با او نقشی داشته باشد. ولا یقبل منها شفاعه، شفاعتش پذیرفته نمیشه. ولا یؤخذ منها عدل، در مقابلش چیزی بخواد بگیره و عوضی در کار باشه خیر. ولا هم ینصرون، جمعی بخواد کمکش کنن، قوم و قبیلهی داشته باشد بتونن کاری صورت بدن خیر. مسئله مرگ مسئله ایست که هیچ قابل هیچ گونه بدلی، عوضی، وساطتی، کمکی نخواهد بود، بلکه کل نفس ذائقة الموت. حالا انشاءالله این مباحثی که اشاره کردیم به فضل الهی صحبتش خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.